بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد رسوندیم که یکی از کیفیت‌های نفسانی لذت و علمه. الان توجه می‌فرمایید در لذت و علم اصلا ملکه مطرح نیست، اون تو اخلاق بود که ملکه مطرح بود. بزر لذت برای اینکه یه دفعه اتفاق بیفته کیف نفسانیه، اصلا ملکه نیست. ابتدا بحث لذت و علم تعریفش ارائه شد و نکته هایی راجع به تعریف مطرح شد. بعد توضیح داده شد که چجور لذت و علم جزء کیف نفسانی هست، چون زیر شاخه ادراک هست و ادراک در واقع کیف نفسانیه، پس اینا هم کیف نفسانی به حساب میان. در ادامه این مطلب مطرح فرمودن که اگر یکی از مؤلفه های اساسی لذت و علم ادراکه، پس به حسب تنوع ادراک لذت و علم هم متنوع. یعنی ما می توانیم انواع لذت و علم را به حسب نوع ادراک بررسی بکنیم. اینجا البته سه تاش اومده، لذت حسی، لذت خیالی. راجب لذت خیالی و وهمی هم در جلسه قبل تذکر دادم. حال لذت حسی مطرح شده، لذت خیالی اینجا مطرح شده، لذت عقلی. این به حسب مشهور میان فلاسفه هستش که ادراکات انسان رو منحصر به همینا میدونن. حالا اگر ما ادراکات دیگه ای رو به دست بیاریم، مثل اونچه که در بحثای عرفانی مطرحه، خب به حسب اونها هم لذت و علم متناسب با اون ساحت شکل خواهد گرفت. ازشون فرمودن و ینقسمان به انقسام الادراک فمنهما، یعنی بخشی از لذت و علم ها حسیه که را خودشون تذکر میدن، بخشش خیالیه، حالا خیالی و وهمی رو عرض کردم، بخشم عقلیه. فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوته من طریق ذوق و رائحته و رائحته و رائحته طیبه من طریق شم. دو تا مثال زده. لذت حسی مثل این که نفس انسان شیرینی را از طریق ذائقه و چشیدن درک کنه. طبیعتاً لذت‌های حسی توش ادراک حسیه. ادراک حسی چند قسمه؟ 5 نوع دیگه. به حسب 5 نوع ادراک حسی ما 5 نوع لذت حسی پیدا می‌کنیم. لذت حسی بصری، لذت حسی سمعی، لذت حسی ذوقی، لذت حسی شمی، لذت حسی لمسی. تمام اینها انواع مختلف از لذایز حسیه. بله دیگه، یعنی در واقع این نکته اونجا وجود داره، به دلیل اینکه اونا ادراک حسی و ادراک خیالی را مادی میدونن، طبیعتاً این بخشای از لذایز را مادی میدونن. این تو حوزه فرآیند مادیش میگه. خب البته اشکال در سر جای خودش است و صدرام که نقد کرده. بله، فلذت الحسیه که ادراک نفس الحلاوه من طریق ذوق و رایت طیبه من طریق شم. این نکته هم اینجا میتونید اضافه کنید که به حسب همین که عرض کردم، به حسب اقسام پنجگانه ادراک حسی، لذت حسی هم 5 نوع میشه. لذت حسی هم 5 نوع هستش. و لذت الخیالیه ادراکها از صورت الخیالیه من بعض الملذات الحسیه. مثلا لذت خیالی ادراک نفس هستش، مثال زده، لذت خیالی ادراک نفس هستش، صورت خیالی را، صورت خیالی از چی؟ از بعضی از چیزهای لذیذ حسی، مثلا غذاها را در نظر میگیره، نزدیکای مثلا نهار هستش یا نهارش خود گذشته، غذاها را به یاد میاره، طبیعتا لذت میبره، غذا را به یاد میاره لذت میبره، یا چیزهای دیگر رو مثلا در خاطر میگذرونه، از لذت‌های مثلا شمی، لذت مثلا فرسون که سمعی، لذت و چیزهای دیگر، اینا رو بیاد میاره و ازشون لذت میبره، با اینکه حسش عمل نمیکنه اینجا، صورت اونها رو در نظر گرفته. مثلا این بحثی میگم وصف العشق نصف العشق، بعضی وقتا وصف العشق کل عشق بیشتر از اون عشق حسیه، توجه کردید؟ چون اون عشق حسی و لذت حسی همراه با دردسر و سختی و گرفتاری اینها هستش. ولی تخیل کسی مزاحم انسان نیستش. توجه کردید؟ انسان اینجا نشسته تخیل بکنه. و بسیار بعضی که قوه خیالشون خیلی قوی است، خیالشون زندگی میکنن. توجه کردی تو رویاها و خیالاتشون زندگی میکنن، تو هم منامات هم همینجوریه، در منامات توجه داره دیگه، مثلا لذت هایی که توی خواب ها اتفاق میفته، یعنی بحث های خاص خودشو داره، اونا چه بسا لذت هاش عمیق تر از لذت های حسی باشه و بدون همراه درد و زحمت و رنج و همسال اینا باشه، خیلی ها چیزهای دیگه، یعنی جهات نقصش خیلی کمه و جهات کمش بیشتره. حالا و لذت الخیالی ادراک و از صورت الخیالی من بعض الملذات الحسیه، اون بحث وهم هم توجه کنید، وهم بریده از ادراک تو همون دل تخیل نیست. یا مثلا اون مثالایی که ابن سینا زده، ما مثلا لذت غلبه بر خصم در مثلا بازی ها، اون لذت وهمیه دیگه، لذت عقلی که انسان رو به طرف سعادت متعالی خودش بکشونه، اونا که نیستش، که این فضا که نیست. خب و لذت العقلیه من از طرف خیلی من بعض ملذات حسیه و مختلفه دیگه به حسب ادراک. مثلا یه بچه ممکنه خیلی از چیزها رو لذیذ بدونه، ولی وقتی سن و سالش عوض میشه و نیازهاش تفاوت پیدا میکنه، میگین اصلا چیه، چه معنایی داره؟ توجه کردید؟ مثلا یه توپ انداختم وسط 24 نفر دنبالش دارن میگردن، مثلا کمتره 22 نفر چند؟ 22 نفر 22 نفر دو داور هم دارن دنبالش میگردن، مثلا آیا چه فایده مثلا داره؟ بر فرض مثال و همینجور شما برید بالا، مثلا فرض یه ولی الهی اگه کارهای ما رو نگاه ببینه خندش میگیره، دنبال چی هستن اینا؟ توجه کردید؟ همینجور مرتبه مرتبه هست. یک انسان بزرگسال کار یه بچه رو میبینه، یا بچه داره کار انسان بزرگسال رو میبینه. مثلا بعضی بچه‌ها تعجب میکنن، میگن الان این بازی یعنی خیلی لذت داره، چه بچه‌ای داره میره اونجا کار بکنه مثلا، یا یه کار دیگه مثلا. توجه کردید؟ این لذت این تو اینه مثلا، چرا نمیاد؟ اصرار هم میکنه مثلا. حالا ما فرض کنیم که پدر باشه مادر باشه، به خاطر نکته‌های تربیتی مگر بره با بچه بازی کنه؟ ولی از بازی لذت نمیبره. توجه کردید؟ بچه واسه بگیم لذت میبره، چرا نمیبره؟ من خیلی خوب میفهمات که من لذت خیالی ادراک و از صورت خیالی من بعض الملذات رسیه و لذت العقلی ادراک و بعض ما نالت و من الکمالات الحقت العقلیه. لذت عقلیه ادراک نفس هستش، بعض آنچه را که نفس بهش دست پیدا کرده از کمالات حقیقی عقلی. حالا خیلی عام کرده، خوبم هست، مثلا از علوم، از معارف، از کمالات انسانی، از عشق الهی، مثلا از مثلا بر فرض مثال اطاعت محض پروردگار لذت میبره، مثلا اینکه مثلا بر فرض مثال دائما خودش رو در محضر خداوند متعال میبینه لذت میبره. خب اینا لذت عقلیه. ای کسی در ساحت ادراک عقلی نباشه نمیتونه درک بکنه اینا لذت داره. ای کسی در ساحت در واقع ادراک عقلی یا مافوق عقلی باشه میتونه اصل لذت بودن خیلی از چیزا رو بفهمه. خیلی از افرادی که در فضای زندگی دینی نیستن، اونا وقتی که مثلا متدینین اینا رو نگاه میکنن، مثلا یه حالت غم و غصه اینا رو میگیره، این زندگی خشک بیره، از چی کار میکنن اینا، دوبال چی هستن اینا، توجه به زندگی اینه، اینا زندگیه، چی کار داره میکنه؟ توجه که نمیتونه درک بکنه اون فضا را. مثلا چه بسا یک نفر از زهد لذت میبره، از تقوا لذت میبره، توجه که چی اون که اگر لذت ترک گناه لذت بدان، نه ندانی همین که شون گفته. توجه که همینجوری چون اینقدر لذت داره که آدم گیج میشه. خب بر بعضی همین که مثلا شرایط گناه پیش بیاد و در اونجا گناه نکنه، ممکنه در یک هفته مدهوش این لذت باشه که چه کار بزرگی من کردم. توجه کردید؟ اینجوری. حالا یکی دیگه تأسف میخوره، میگه بدبخت بیچاره لذت دادی شما لذت نبردی مثلا. توجه کردید؟ بهترین شرایط برات بود، چرا استفاده نکردی؟ این اون اینجوری میگه. مثلا صحنه مثلا میتونست یه امضا بکنه، یه مثلا پول درشتی مثلا بگیره. توجه کردید؟ اون یکی دیگه لذت میبره، میگه همه لذت اون صحنه به وجود اومد و من تسلیم شیطان نشدم، این سرفرازه. اون یکی دیگه میگه اهلی بنده خدا چقدر اموله مثلا در حضر اینجوری، مثلا بهترین شرایط برای پیش اومد استفاده نکرد از اون شرایط مثلا. پس همه اینا برمیگرده به ادراک. یعنی ادراک انسان چجوری شکل بگیره، اون ادراک هستش که لذت یا درد رو رقم میزنه. و مراتب در واقع لذت هم اینجوریه، مثلا لذت عقلی رو من معمولا به این مثال میزنم که فکر میکنم این ماجرا از علامه حلی باشه اگر اشتباه نکنم، که وقتی دنیشون نصفه های شب در خونش فریاد کشید، توجه کردید؟ فریاد کشید و اونجا و اطرافیان با چه خبری ندید، دیدن که هی میگه که عین الملوک، عین ابناء الملوک، بله؟ خواهی نسید؟ من علامه حلی باشه، الله استاد شاگردن خیلی اشکال نداره، عین الملوک، عین ابناء الملوک، کجا هستن پادشاهان، کجا هستن پادشاهزادگان که بفهمن الان من چه لذتی کشیدم، چی بوده، مدتی داشته مسئله رو میخواسته حل بکنه نتونسته، واسه نیمه های شب به حل اون مسئله رسیده. یک لذت عقلی. و چه تمثیل کرده، مثلا خب معمولا لذت ها رو آدم به پادشاهان و البته لذت بیشتر پادشاه زاده ها میبرن، درجه کردید لذت اونا درد سرشون زیاده، پادشاه زاده ها اینا دنبال لذت هستن. من الان چشیدم که اینا چی میفهمن من چه لذتی کشیدم و درک کردم، خب دیگران متوجه نیستن. و حالا اگه تو این فضا ما بیایم دین رو معنا کنیم، دین یعنی مدیریت لذائذ انسان، درجه کردید؟ دین به انسان میگه که لذت حسی رو تا کجا ببری درسته، بیشتر ببری بقیه لذت ها رو نابود کردی، لذت خیالی تا کجا، لذت عقلی کجا، لذت عبادت تا کجا، لذت چی تا. اصلا شما بگو دین، دین لذت، این آیین و برنامه لذت بردنه. تازه فقط لذت بردن که در دنیا نیستش، که اگر برای انسان اثبات بشه که بعد از مفارقت از بدن هم لذائذی که چه نابتر از این لذائذ عالم ماده است، از توی طلاب بحشت میفهمون که اصلا اگه آدم ها بدونن که بعد از مرگ چه چیزایی برایشون پیش میاد، حتی کفار هم میل پیدا مونن که بمیرن رو در درجه، که این چیزایی که خداوند متعال برای انسان در نظر گرفته برای در عوالم دیگر. خب ما همین فقط چسبیدیم به همین لذائذ، حجاب چیه، فشار سخت گرمه، نمیشه بابا شما همینجا رو فقط نگاه میکنی، اگه بعد از مرگ توجه کنی چی؟ ای تا ابد توجه بکنی چی؟ اینا چی؟ پس در واقع تو این بستر هستش که یک تحلیل شگفتی انسان میتونه در نظر بگیره، چقدر مدیریت کاملی داره صورت میگیره در بستر لذت بردن انسانی. اگه لذت افراطی حسی باشه، حتی انسان گاهی از اون از لذائذ خیالی و وهمی هم محروم میشه، از برخی از لذائذ خیالی و وهمی، اگر در اینها بخواد خیلی افراط بکنه، مثلا در لذائذ خیالی و همی از لذائذ حسی میفته. خب باید یه جوری خیالیش باشه، وهمی باشه، عقلی باشه، معنوی باشه، ملکوتی باشه. حالا شما نگاه کن، اینا جزء معجزات دین است. در دین مثلا در یک عمل زناشویی دین سعی کرده همه مراتب لذت درش حفظ بشه، یعنی فقط حیوانی نباشه، توجه کردید؟ در عین این که بدن انسان لذت میبره، نفس انسان لذت میبره، عقل انسان لذت میبره، روح انسان لذت میبره، همراه با معنویتش میکنه لذت میبره، در همون لحظه توجه بکنه که این نعمتی است که خداوند متعال بهش داده، باید این نعمت رو قدر بکنه و ازش استفاده بکنه. در دل لذت حسی داره لذت معنوی و ارتباط با خدا و لذت روحانی و توحیدی میبره. سخت به این راحتی در انسان به انسان میسر نمیشه. و ایناست، اینا کمالاتی است که انسان باید اینا رو تحصیل بکنه، توجه کمالات اینا هستش که باید تحصیل بکنه. وقتی آدم خیلی بعضی از چیزها رو یا بحث و جوریست که مال بینستن میکشونه، برخی از چیزها رو وقتی توجه میکنه به این نکته میرسه، به این نکته رو در میابه که کمال ساختن و تنظیم رفتار، کردار، اندیشه خود فقط. ما مثلا فکر میکنیم بقیه چیزی که در پیرامون خودمون هست اینا رو هی بسازیم، ما الحمدلله تغییر کردیم، پیشرفت کردیم. نه، اصلا این نیست. حتی چیزای پیرامونی اگه تغییر میکنه، این به دلیل اینکه به ما کمک بکنه برای تغییر درون. یعنی مثلا نگاه کنید، اگر کسی بتونه به این فضا برسه و دین هم انسان رو به این فضا ممکنه انواع حوادث در بیرون از هویت انسان برای انسان به وجود بیاد. هزاران ما، مگه اختیار همه افراد مگه دست ما هستش؟ مگه اختیار همه عالم در دست ما هستش؟ هزاران جور برای هر یک از ماها یه جور خاصی شکل میگیره. یه کسی گرفتاری مالی داره، یه کسی نمیدونم گرفتاری خانوادگی داره، یه کسی نمیدونم در جامعه بد زندگی میکنه، یکی 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 از این حرفا. تمام اون چرا که انسان انجام میده، حتی اصلاح اجتماعی، این برای فقط ارتقاء رفتار، گفتار، اندیشه یا مراتب دیگر وجود خوده. یعنی ما اگر بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال زندگی توانسته باشیم رفتارمون تغییر کرده باشه به طرف مثلا در برخورد با افراد دیگر سنجیده تر، حالا برخورد این شما کامل شدید، کمال شما همینه، همینی که درش خود شما هست، هیچی بیرون از این نیست. ممکنه فقر باشه، غنا باشه، مریضی باشه، سلامتی باشه، زیبایی باشه، زشتی باشه، هزاران هزار چیز مختلف بود باشه. این خیلی مهمه. یعنی توقع ما در کمال به حوادث بیرونی نیست، اصل اوجش به تحولات در درونه. من رفتارم چجوری تغییر پیدا کرد؟ مثلا فرض کنید، مثلا میگم تا حالا درآمدم این مقدار بود، الان شد 2 برابر، شد 3 برابر، خیلی خوب، من چجور رفتار دارم میکنم؟ این نحوه اصلاح رفتار من، بله گهگاهی انسان احساس میکنه اگر یه چیز بیرونی رو درست نکنه بخشی از رفتار درونی انسان درست نمیشه، اشکال نداره اینو انجام بده، اتفاقا وظیفه‌ش اون موقع است که اینو انجام بده، ولی در نهایت همونی است که مال خودشه و خودشه، همونه فقط. لذت هم همینجا رقم میخوره، درد هم همینجا رقم میخوره، تو همین فضا هست. میفرماد که و لذت العقلیه ادراک و بعض ما نالت و من الکمالات الحقت العقلیه و لذت العقلیه اشد اللذائذ و اقواها لتجردها و ثباتها. تو همون بحث خیلی نکته رو میتونید مطرح بکنید. لذت و علم سعادت و شقاوت انسان رو در واقع سامان میده، چه بسا انسانی در اوج نعمتهای ظاهری هست ولی در زندگی او خبری از لذت نیست، و چه بسا کسی در محرومیتهای ظاهری باشه ولی در اوج لذت داره، اون سعادتمنده. سعادت به لذت، اشکالاتی وارد کرده، گفتن این لذت گرایی نمیشه، متوجه نیستن چیه مراتب لذت، جنبه های مختلف لذت، تنظیم لذت، همه اونا رو باید در نظر گرفت و باید به این نکته توجه کرد و راجع به این مسئله برداشت داشت. بله؟ من نکردم زینم رفت به این نکته دیگه باز گفتم. و لذت العقلیه اشد اللذائذ. خب حالا لذت انواع مختلفی داره به لحاظ ادراک. سوال، آیا لذت مراتب هم داره؟ یعنی قوی و ضعیف داره؟ میگه بله، به لحاظ مراتب ادراک، این یه بخشیشو فرموده، یه بخش دیگه به لحاظ مدرکه. توجه کردید؟ ممکنه مرتبه ادراک واحد باشه ولی مدرک متفاوت باشه. این در اینجا نفهموده، ابن سینا تونجا توضیح داده، در اشارات توضیح داده. حالا به حسب نوع ادراک، مثلا ادراک خیالی و وهمی از جهتی بالاتر از ادراک چیه؟ حسیه. خب لذتش هم بالاتره. ادراک عقلی شدیدتر و عمیق‌تره، به حقیقت شی شما اطلاع پیدا می‌کنید، افزون بر این ادراک دچار دستخوش تغییر و تحول نمیشه. حالا بعضیا فرمودن این لتجردها، مثلا من اگر باشم لتجردها و ثباتها، تجرد رو میزنم به حسی و خیالی، ثباتش رو میزنم به عقلی، از یک منظر. توجه کردید؟ یعنی لذت عقلی دو تا نکته توش وجود داره. حالا بازم بحثای وجود داره، مثلا در مکتب مشا مسائلی هست، در فضای فلسفه صدرا مسائلی هست، در فضای فلسفه صدرا خب لذت حسی، خیالی، وهمی، عقلی همشون مجرد هستن. توجه کردید؟ همشون مجرد هستن. اونجا مزیت لذت عقلی در چیه؟ بعضی گفتن این جمله بر اساس مکتب مشا گفته شد، چون اونا مادی بودن، این مجرد و ثابته، چون مجرد و ثابت هستش و لذا چی هستش؟ لذا این لذت شدیدتر و قویتره. خب ما راجع به لذت بحث کردیم، یکی زیه هی راجع به بهش توضیح میداد، مثلا مطلب بود رفع بهش توضیح میداد، گفتن آقا شما بخوردی راجع به جهنم هم بگی، آن جهنم خودتو میبینید راجع گردید، من راجع به الان لذائذ میخوام بگم. ولی حالا ایشون بحث لذت رو مفصل فرمود، بعد فرمود الان هم البته همینجوری هسته، ول الام الحسی ول خیالی ول عقلی علا خلاف اللذه فی کل من هذه الابواب. یعنی الام هم گاهی خود حسیه، گاهی مربوط به ادراک حسیه، خیالیه، عقلیه، شدید و ضعیفش هم بر همون اساسی گفتیم هست. نکته دیگری که مطرح میشه نحوه تقابل الم و لذته. یعنی الان اینجا الم و لذت رو امر متقابل گرفتن. خب اگر امر متقابل باشه چه جور تقابلی با هم دیگر دارن؟ بیانی که علامه طباطبایی در اینجا داره این استش که تقابل الم و لذت تقابل عدم و ملکه است. تقابل عدم و ملکه است، یعنی لذت امر وجودیه و الم امر عدمیه، به نحو عدم ملکه به حساب میاد راجع به لذت. در اینجا چندین بحث قابل پیگیریه. اول این نکته راجع به خود تقابله، اصلا لذت و الم واقعا دو تا مفهوم متقابلن که حالا ما بررسی بکنیم بگیم متضادن، چنانچه بعضی از معاصرین فرمودن مثلا آیا متضادن، آیا مثلا تزایف دارن، آیا متناقضن، آیا مثلا بله تقابل هایی رو که چی میشه تضاد و تزایف و تناقض و عدم و ملکه کدوم یک از اینا هستن؟ اولا اصلا آیا واقعا متقابلن؟ این یک نکته. حالا اگر واقعا متقابل هستن، متقابل باشه یعنی قابلیت اجتماع ندارن از جهت واحد و اون شرایطی که معوضه، قابل اجتماع نیستن. حالا اگه متقابل باشن چه جور تقابل اینجا وجود داره؟ اینجا میفرماد این تقابلش تقابل عدم ملکیه، ولی باز یه سوال برای انسان به وجود میاد، اگر تقابل تقابل عدم ملکی باشه پس علم یعنی عدم لزم من شعنهی ان یکون مثلا که لذت ببره ملزن مثلا، توجه کردید؟ اگر در جای شأنیت لذت باشه ولی لذت وجود نداشته باشه اونجا رو میگیم چی؟ علم. آره واقعا اینجوریه، یعنی علم عدم و لذت در جایی که شأنیت وجود لذت در اونجا هست اینه، یا نه واقعا علم یه بار اثباتی وجودی در نقطه مقابل داره. اینا بحثی هستش که میشه باید پیگیری کرد. هیچ یک از این دو تا بحث در اینجا الان محل توجه قرار نگرفته. دو تا بحث دیگه مطرح شده که اینجا علامه طباطبایی ذیل یک اشکال به پاسخ داره اونا رو پیگیری میکنه. یک نکته این هستش که شما در بحث‌های سابق هم لذت را و هم علم را نوعی ادراک دونستید. ادراک امریز وجودی. اگه ادراک امریز وجودی چجوری میفهمید علم امر عدمیه؟ خب علم هم ادراک امر منافی است از اون جهتی که منافیه. واگه اینجوری باشه چجوری امر عدمیه؟ پس امر وجودیه. این یک مسئله. اینا چون توامش کرده با تواصلون باشه که از مطلب از عبارت بتونید بکشید در بیارید این رو استخراجش بکنید. یک نکته. یه نکته دیگه که اینجا مطرح هستش این هستش که همگان قبول دارن علم شر به ذاته. بعضی ایراد وارد کردن الان در اینجا مسلم انگاشته شده. همگان میدونن که درد شر به ذاته. اگر درد شر به ذات نباشه چی میخواد شر به ذات باشه؟ خب اگر درد شر به ذاته این یک نکته. از سوی دیگر با توجه به نکته‌ای که در بخش قبل گفتیم علم نوعی ادراکه و به لحاظ اینکه ادراک وجودیه پس شر به ذاتی پیدا کردیم که وجودیه. اون بحث فلسفی فیلسوفان خراب میشه که میگن هر چیزی که شر به ذاته عدمیه. پس بنابراین در اینجا دو تا بحث پیگیری شده، چون تو یک اشکال اومده مواظب باشیم فکر نکنیم یک چیز دو چیزه. یک، علم امری عدمی نیست. شما خواستید بگید عدمی عدمی نیست چون نوعی ادراک، ادراک وجودیه پس علم وجودیه. نکته دیگر، علم قطعا شر به ذاته، با اینکه شر به ذاته ولی امری وجودی چون نوعی ادراکه، در حالی که شما میگفتید شر با چی باشه، شر به ذات چیه، امری عدمی. یه خورده به اون بحثا مرتبطه. حالا ما وارد این دو تا بحث میشیم. من این جمله رو بخونم، و لذت و علا ای حال وجودیه، یعنی چه حسی باشه، چه خیالی باشه، چه عقلی باشه، لذت امریس وجودی. ول علما عدمیون، و علم امریس عدمی. یقابلها تقابل العدم و الملکه. یعنی اون دو تا نکته ای که آیا اصلا تقابل اینا با هم دارن یا نکنه اینا متخالفن، اصلا تقابل با هم دیگر ندارن، مثل سیاهی و شیرینی مثلا میمونه، آیا تقابل دارن؟ اگه تقابل دارن آیا تقابل عدم و ملکه هست؟ بعضی ها فرمودن اینجا که تقابل تضادیه. اگه بخواد کسی بگه عدم ملکه است که اینجا مطرح شده، خب تقابل عدم ملکی آیا معنای علم عدم و لذت هستش در جایی که شأنیت لذت وجود داره؟ آیا اینجوریه واقعا؟ آدم به لحاظ در واقع معامله وجدانی که داره یعنی اینجوری نیستش واقعا. از عدم و لذت انسان درد نمیکشه، اصلا درد کشیدن مقوله دیگریه. خب به اینا توجه نشید. الان کدوم بحث توجه شده؟ این که آقا علم شما طبق تعریف گفتید ادراک، ادراک امر وجودیه، علم بدون تردید شر به ذاته، شر به ذات عدمیه در حالی که این امر وجودیه. لا یقال. این بحث من آدرسش عرض بکنم. ببینید در دو جا از اسفار به این بحث توجه شده، باید هر دو تا رو کنار هم بذارید تا بحث تکمیل بشه. یکی در جلد 4 صفحه 126، یکی در جلد 7 اسفار صفحه 65 و 66. جلد 7 اسفار صفحه 65 و صفحه 66. این آدرس ها همش آدرس هایی هست برای اون نرم افزار که داده شده و نرم افزاری که در ارتباط با بحث اسفار اینا هستش مطابق با اون چاپی هستش که یه مقدار قدیمی تره، نه این 9 جلدی که جدید چاپ کردن. تا جایی که میتونیم اگر که میخوام اگر این الان بخوام بخریم که باید بخرید که بخرید، توجه کردید؟ اگر خواسته باشید بخرید، در ذهنتون باشه بگردید که اون معمولا توی دست فروشی ها، توجه کردید؟ جاهای خیلی پرت، اونایی که مثلا مثلا باباشون مرده، بچه ها میگن اینا چی اینجا گذاشتید، تلمبار کرده، چه فایده ای داره؟ زنده بود که هیچ فایده ای برای ما نداشت، حالا مرده که اینا دیگه هیچ اثری فایده ای نداره، اینا رو میبرن یه سر مثلا میفروشن، توجه کردید؟ اینا میفروشن، اونجاها میتونید اسفار پیدا کنید از این کتابا، همون نسخه هایی رو که مفید تر ازش به درد میخوره اونا رو پیدا کنید. جلد 4 صفحه 126، جلد 7 صفحه 65 و 65 و 66، و در خود نهایت الحکمه بعداً از کتاب ما صفحه 311، یعنی در 311 این فصل چی میشه؟ در صفحه 311 میشه فصل 18 مرحله 12، اونجا که بحث خیر و شر رو، دخالت خیر و شر در قضا و قدر الهی اونجا بحث میشه، اونجا تو صفحه یکم که یک صفحه از اون فصل بگذره مطلبی که به درد اینجا میخوره مطرح شد، اصلا خود بحث علم مطرح میشه. خب حالا این آدرس هم توجه داشته، حالا این عبارت رو بخونیم. لا یقال، لا ریب فی ان العلم شر به ذات، درد شر به ذاته. آجی سبزواری میگه کی گفت درد شر به ذاته؟ و حرفشون به نظرم قابل پیگیریه. بله از این جهت که موجب سلب آسایش و آرامش انسان میشه، از اون جهت شره، ولی از این جهت که داره خبر میده که گرفتاری های جسمی داره به سراغت میاد، از این جهت که تحریک کننده انسان هستش به برخی از مراقبت ها، کی گفت این بده؟ اتفاق خوبه؟ کی گفت شره؟ حالا در صد این مثلا که خیلی از اوقات اینو مسلم گرفتن که علم شر به ذاته، اگر علم شر نباشه چی میخواد شر باشه؟ توجه کردین؟ بله میفرماد که لا ریب فی ان العلم شر به ذات، و اذ کان و ادراک المنافی بما انه مناف کان امرا وجودیا، از سوی دیگر علم از اون جهت که ادراک امر منافی است، از اون جهت که منافیه، این یک امر وجودی، چون ادراک دیگه، ادراک امر وجودیه، لان الادراک امر وجودی، و به هازا ينفسخ قولهم ان الشر عدم لا غیر. شما گفتید شر به ذات قطعا عدم، بله شر بالعرض، یعنی شر بالعرض چیه؟ شر بالعرض امور وجودی هستش که موجب عدم و ما یا عدم ذات از یک شیء دیگر می شود. عرف معمولا به اون امر وجودی میگه شر، اون شر نیست، به خاطر اینکه اون عدمه رو میاره بهش میگن شر، شر حقیقی اون عدمه هست. توجه کردید؟ مثلا فرض الان شما یه جوونی مثلا موتور سوار میشه، توجه که از این چیکار می‌کنن، میپرن مثلا تجر میزنن، یک کیلومتر هم میره، توجه کردی؟ خب این یه کماله، من و شما فکر نکنم مثلا بتونیم موتور رو راه ببریم، توجه کردی؟ اون یه خیلی کمال خیلی عالیه، در برخی از جام خیلی به درد میخوره، این بد چیز بدی نیست. چرا میگن این شر به شره؟ چون ممکنه بیفته یا دیگران رو بکشه یا خودش رو بکشه. شر حقیقی اون مرگ دیگرانه یا نقص عضو دیگرانه یا مال خودشه، اون شر حقیقیه. ما میگیم این شر، مثلا این شر، این شر بلعرضه، شر به ذات همونه. حالا از سوی دیگر علم و درد قطعا شر به ذاته، خاصی میگه وجودی شد که اینکه عدمی نیستش که، و به ازای ينفسق قولهم ان شر عدم لا غیر. یک نکته دیگه هم درش هستا، یعنی اشکال مستقیم رفت به طرف این که اون قاعده فلسفی خراب میشه، فقط اون نیست، این بالا هم خراب میشه، چون ما گفتیم علم عدمیه و تقابل عدم و ملکی با در واقع لذت داره. جوابی که داده میشه هر دو اشکال رو میخواد برطرف کنه. این جواب باید دوستان درش تأمل بکنن، هم عبارت های صفحه 126 جلد 4 اسفار درش رعایت شده، هم نکته هایی که در جلد 7 اسفار صفحه 65 و 66 اومده در اونجا رعایت شده. ببینید ادراکی و یه نکته های پیرامونی مفیدی هم داره. مثلا در اینجا هم ادراک حصولی مطرح شده هم ادراک حضوری. حالا مثلا صدر متعلین در جلد 7 اسفار اونجا ادراک مثلا علم رو در ساختار علم حضوری معنا کرده. مثلا مثال زده میگه شما وقتی در هر مورد درد که تو حوزه علم حضوری باشه اون رو بررسی بکنید. خب در علم حضوری اگر باشه شما فکر می‌کنید، حالا ببینید نتیجه این بحث تو اون نقطه قبلی که داشتیم که تعریف علم و لذت بود چه جوریه که اینا لذت و علم رو خود ادراک می‌دونن. حالا اگر در دل علم حضوری باشه، مثلا فرض کنید این متنی که الان آدرسش رو دادیم از جمله متن‌های زیبایی هستش که صدرالمتعلین تو اون متن ادراک‌های بدنی را حضوری دونسته. یکی از جاهایی که تسلیم شده، چون شما گفته در مرحله جسم اصلا ادراک رخ نمیده، برخلاف شیخ اشراق که اونجا رو علم حضوری میدونه، ایشون تو اون متن اینجا رو حضوری میدونه. میگه نگاه بکنید تو همین صفحه 47 صفحه 66 ایشون میگه نگاه کنید، مثلا درد شما بگو مثلا از چیه درد؟ مثلا یه بخشش قطع عضوه یا پاره شدن یک عضوه، درسته؟ شما در اینجا ادراک درد شما اصلا که ادراک حضوریه، توجه کردید؟ چه اتفاقی اونجا افتاد؟ مدرک شما چیه؟ انفصال، یعنی یک امر عدمیه، این عدم الاتصال. انفصال یعنی وقتی اون پوست بریده شد یا گوشت بریده شد، در اینجا میگیم چی هست؟ این در واقع اون اتصال از بین رفت، انفصال، یه امر عدمیه. سوال، آیا ادراک حضوری در اینجا غیر از مدرکه یا عین مدرکه؟ عین مدرکه. ادراک حضوری نسبت به مدرک حضوری دو چیز نیست، بل اعتبار با هم فرق میکنن، بل حقیقت یک چیزن. مثل ادراک حضوری ما نسبت به ما با یک حقیقت، از یک جهت ادراک، از یک جهت مدرکه. در اونجا چنانچه اون شیء عدمیه، ادراک شما به نوعی عدمیه، چون این همون مدرکه. توضیح صدر رو من دارم عرض میکنم که الان علامه طباطبایی هم آورده، توجه کردید؟ چنانچه مدرک بله عدمی به معنای معدوم نیست، هم در تعبیرات علامه در همون صفحه 311 اشتباه نکنم هست، هم در فرمایشات صدرا هست. امر عدمی نه یعنی معدوم، یعنی نقصان موجود، نقصان موجود قابل ادراکه و این ادراک عین خود اون هویت عدمیه. از این طریق عدم بودن به ذات علم داره اثبات میشه و شر بودن به ذاتش توضیح داده میشه و از این سه اون اشکال دیگه هم برطرف میشه که امر چی هستش؟ امر عدمیه. درسته ادراکه، ولی این ادراک عین یک امر عدمیه و لذا خود هویتش هم هویت عدمیه، ولی عدمی موجود و واقعی. این تو حوزه علم حضوری. اما در حوزه علم حصولی، در حوزه علم حصولی که در صفحه 126 توضیح داده شد، در اونجا جلد 4 صفحه 126 توضیح داده شد، در اونجا میگه علم حصولی از اون جهت که علم عین مدرکه، توجه کنید، در علم حصولی که تو وجود ذهنی بحث میکردیم ساعت نشده، چون یک ربع دو ما شروع کردیم، طبیعتا 45 دقیقه میشه دو نیم، توجه کردید؟ دو نیم این مقدار دیگه ریاضیات ما درست هستش، توجه کردید؟ حالا این ریاضیات گفتم چون تازه تو جلسه دیگری بحث ابن بیان ابن سینا رو داشتیم که ابن سینا توی جایی میگه که آقا من وارد طبیعیات، وارد ریاضیات، وارد طب که شدم، من یه خورده استاد دیدم، یه چند صفحه با استاد کار کردم، بعد دیدم خود استاد من باید بهش یاد بدم، توجه کردید؟ یاد بدم، بقیه همه رو خودم حل کردم. یه اصلا مدت زمانی نگذشت که بر کل طبیعیات و ریاضیات خودم مسلط شدم، همه رو حل کردم، توجه کردید؟ همه رو حل کردم. اما الهیات، یه وقتی به الهیات رسیدم دیدم اصلا هیچی نمیتونم سر در بیارم. برخی از بحث‌های الهیات رو من 40 بار مرور کردم، درش فکر کردم، ولی متوجه نشدم چی داره میگه. بعد یه چقدر توسل کردم، اونجا تسلیم میکنم، چقدر تضرع به پیشگاه باری تعالی کردم، چقدر توسل کردم که ازام این حرفا رو، این رسیم که استاد نداشته، استاد خوب نداشت، توجه کردین؟ بله، باید معاریز کلام رو توجه کنید، توجه کردین؟ حالا این شوخیش بود، ایشون میگه و میدونید یا اونجا تو اونجا نگفته، تو اونجایی که این عبارت داره نگفته، ولی بعدن داره که میگه من رفتم گشتم و دیدم شرح فارابی رو بر مابعد الطبیعه، یعنی بازم استاد پیدا کرد.
شرح فارابی گرفتن دیگه برای من مسئله حل شد که اینا در الهیات چیکار میخوان بکنن. برای چی گفتم؟ ریاضی گفتم. ریاضی من خیلی ریاضی بحث سختی داره. ایشون میگه من همه اینا رو حل کردم. تو بیان است امام تو همین مصباح الهدایه است که اونجا میگه که ابن سینا در الهیات خیلی اشتباهات داره، با اینکه اعجوبه یه تعبیرات عجیبی داره، میگه اعجوبه میگه که نابغه کبرا اعجوبه عظما که اصلا لم یکن له کفن احد. یه تعریف اینجوری هم همونجا که نقدش کرده تعریفش هم میکنه، اصلا کسی مثل او در حدت ذهن و قدرت ذهن پیدا نمیشه. او تو فضای طبیعیات اینا اینجور رویه، تو الهیات و فلسفه اولا اگه وقتی خواست خودش وارد بشه در مونده بود. بحث دقیقی که در اینجا هستش این سبکیه. حالا تا چه برسه ایشون میگه به متعارف ناس، منظورش متعارف ناس نه یعنی مرد کوچه و بازار منظور نیستا، توجه کردید؟ میگه اونا حتما باید رعایت بکنن، حتما باید استاد داشته باشن، حتما باید نگن. اونجا توضیح دادم یه بنده خدا یه پایانه نوشته بود راجع به نظر علامه، گفتم از علامه چی خوندی؟ گفت من نهایه رو همه رو خودم ورق زدم، اینا رو نگاه کردم، مطالعه کردم خودم. توجه کردید؟ نهایه میگه یعنی من ورق زدم نخوندم مثلا. توجه کردید؟ فکر کردم مثلا مثل کتابای دیگه از اشکالات مثلا ورق بزنه بخونه و این بحث چیه و بحث کیف چیه و کذا این حرفا، اینجوری مثلا براش حل شده. خب واقعیت هم اینجور نیستش. خب ببینید چی شد اینجا. این بحث چیه؟ ادراک حضوری. اما ادراک حصولی چی؟ ادراک حصولی تو جلد 4 مادسی که ارسیدم این بحث داره. در ادراک حصولی ادراک این مدرکه به لحاظ این توضیح رو من زیل اونجا نوشته بودم، زیل جلد 4 خیلی توضیح قشنگیه. به حمل اولی این مدرکه، نه به حمل شایع. این هویتی که شما ادراک رو وجودی میدونید، این به حمل شایع، به حمل اولی این همون مدرک باید باشه. مدرک در اینجا چیه؟ انتصار، یه امر عدمی. یعنی شما در همه جایی که علم مطرح هسته شما یک فقدان رو عالم میشید، یک کمبود رو عالم میشید، یک نقص را، یک امر عدمی رو عالم میشید. یا علم حضوریه که عین اون هستش پس عدمیه، یا علم حصولیه که به لحاظ حمل اولی اونه. ما اگر در اینجا گفتیم علم امر عدمی است و تقابل با لذت داره به نوع تقابل عدم ملکه، از چه منظر گفتیم؟ اگه مثلا اگه ادراک حصولیه از منظر حمل اولی داریم میگیم عدمیه، نه از منظر حمل شایع. چون این از منظر حمل شایع اصلا ادراک نیستش، ادراک چیزی نیست، فقط یک وجودی در نفس ما هستش که از اون منظر یا امر وجودی کار باش نداریم. از جهت مدرک ما داریم مسئله رو بررسی میکنیم. بله لنهو یغالو، وقت رو میگذرم بخونیمش. لنهو یغالو، این اشکال مطرح نشه چون جواب داده میشه. وجود و کل شیئن هو نفس و ذالک شی، وجود هر چیزی خود اون چیزه. این توجه بکنید تا بعدن میخواد مسئله علم رو دخالت بده. وجود و کل شیئن هو نفس و ذالک شی، ذهنیان کان او خارجیان. اگر جلد 4 صفحه 126 نگاه نشه، جلد 7 صفحه 65 و 66 دقت نشه، آدم متوجه نمیشه علامه چیکار داره میکنه. اونجا مطلب باز شده به همون ترتیبی که توضیح دادم و عرض کردم. وجود هر چیزی نفس خود اون شیه، مثلا وجود ذهنی نفس همون مدرکه. توجه کردید؟ ذهنیان کان او خارجیان، ذهنیان رو شما تو علم حصولی ببرید، خارجیان رو تو علم حضوری تو بستر علمی که علامات توش هستیم معنا کنید. فحضور و ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الامر العدمی، حضور هر امر عدمی در نزد مدرک. یه بار ببرید تو ادراک حصولی معنا کنید، یه بار ببرید تو ادراک حضوری معنا کنید. فحضور و ای امر عدمی عند المدرک هو نفس ذلک الامر العدمی، این حضور رو بردارید به جاش ادراک بذارید، میدونید که حضور شیء لشیء همون ادراک دیگه. حضور یک امر عدمی در نزد مدرک که همون ادراکه، این نفس همون امر عدمیه. لتعاد الوجود و الماهیه و العلم و المعلوم، چون وجود و ماهیت و علم و معلوم با هم دیگه متحدن. این وجود و ماهیت متحدن، اون تو فضای مثلا علم حضوری که در نظر علم حضوری که لحاظ بکنید، وقتی وجودش رو شما متحدید با ماهیتش هم متحد هستید. ماهیتش امر عدمیه، خب خود اینم امر عدمیه، هویت ادراک هم که هویت وجودی داره و باش متحد شده امر در واقع عدمی خواهد بود. لتعاد الوجود و المایه و العلم و المعلوم، فالعلم الموجود فی ظرف الادراک، و پس عالمی که در ظرف ادراک وجود داره، ظرف ادراک رو هم بگیرید حضوری، هم بگیرید حضوری، چون ذهنیان و خارجیان به ما کمک میکنه. و الا ممکن بود ما بگیم فقط تو حوزه علم حضوری داره حرف میزنه، مخصوصا که قبلا بحث حسی و خیالی و عقلی رو مطرح کرد که بر اساس قرائت‌های متعارف اینا فقط در حوزه علم حضوری مطرحه. حالا فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مستاق للعلم، علم موجود در ظرف ادراک، یعنی علمی که در حوزه ادراکه، مستاق للعلم، این واقعا خودش علمه، این ادراکه خودش علمه. و هو به عینه العلم العدمی الذی هو شر بالذات، و این مستاق علم و ادراکی که در حوزه علم هستش عیناً همون علم عدمیه. اگر مثلا آدم میخواست قلم بزنه، اینجا خود علم رو نمی آورد، اون امر عدمی، اون مثلا عدم الاتصال، اون نقصانه، توجه کرده، اونی که واقعیت خارجیه اونو نمیگیم علم، اون علم اون شر به ذاته، اون امر عدمیه. علم فقط تو حوزه ادراک اتفاق میفته. فالعلم الموجود فی ظرف الادراک مستاق للعلم، بله علمی که موجود در ظرف ادراک هسته، چه ادراک حضوری چه حضوری باشه، این یک علمه. و این علم به عینه همون علم عدمی هستش که شر به ذاته، یعنی عینه همون هویت عدمی رو داره، به رضا هویت عدمیش تصویر میشه و تقابلش با مسئله لذت به شکل تقابل عدم ملکم توضیح داده میشه. این تا اینجا رسیدیم. یه تنبیه هم در دو دقیقه که فرصت داریم، عرضشون مطلب چیزی نداره، میفرماد که اون چه که ما راجع به کیفیات مطلب حتی مهمه، ولی علامه چیزی وارد نشده، یعنی تفصیل نداده. میفرماد اون چرا که ما راجع به کیفیات گفتیم به حسب فلسفه قدیمه، توجه یالا یا طبیعیات قدیم یا فلسفه اولای قدیم، این بحث هست. در دانش‌های جدید ایشون می‌فرماد تحقیقات مفصلی راجع به گونه‌های مختلف کیف صورت گرفته، هیچ ایشون تصمیم گیری نمی‌کنه، فقط میگه که بحثا چون مفصله و بحث‌های عمیقی مطرح کردن، اگر کسی می‌خواد به نحو کامل این بحث‌ها رو پیش ببره و بخواد الان تصمیم‌گیری‌های تحقیقی در این زمینه داشته باشه، باید اون آرا رو هم ببینه. خب اینا یعنی در واقع بحث امتدادها و بستر تحقیق برای دوستان و کجا باید چیکار باید بکنیم، هی داره گوشه به گوشه علامه طباطبایی نشون میده. تنبیهان ما مر من القول فی الکیف و احکامی و خواصی و بل معصور من الحکما المتقدمین، مثلا کیفیت های محسوس، مثلا رنگ ها، الان خیلی مثلا رنگ در خارج وجود نداره، حالا چه میخوایم قبول بکنیم چه نکنیم، باید حرفای جدیدی ها رو ببینیم تا ما یه تصمیم بگیریم. توجه کردید؟ ما مر من القول فی الکیف و احکامی و خواصه هو المعصور من الحکماء المتقدمین و للمتأخرین من علماء الطبیعه، این به دانشمندان علوم تجربی و یا علوم دیگر روانشناسی اینها، خوض عمیق فی ما عده المتقدمون من الکیف، اونچرا که متقدمون به عنوان کیف لحاظ می‌کردند، اینا بررسی های گسترده و مبسوطی ارائه کردند. اثر فیه علا احکام و آثار جمع ینبغی للباحث المتدبر ان یراجعها و یرائی جانبها فی البحث و یرائی جانبها فی البحث. در واقع دانشمندان جدید در این حوزه عمیقی که داشتن متوجه احکام و آثار بسیار فراوان و گستردهی در خصوص مسئله کیف شدن، حقیقت کیف چیه، آثار کیف چیه، ارتباطاتشون چجوریه، مباحث فراوانی رو مطرح کردن. ینبغی للباحث، یعنی محققی که میخواد جستجو بکنه، تحقیق بکنه در این زمینه و میخواد متدبر در این فضا باشه، که مراجعه بکنه به اون بحثا و مراعات، علامه تصمیمی نگرفته، میگه مراعات جانب اونا رو بکنه، اون بحثا رو هم ببینه، بحثای خودمون هم ببینه، به یک نتیجه برسه، بگه مثلا اینا مثلا درست گفتن، اونا غلط گفتن، اونا در اینجا خیلی پیشرفت کردن یا درست گفتن، این و یورا جانب حافل بحث، همه این چیزا رو هست. اونا هم بحثای خیلی فراوانی در این زمینه دارن. و السلام علیکم و رحمت الله. بله بله بله. شر بذات یعنی خود اون عدم، خود اون نقطه نقصانه، شر بذات بله بله، کار به اون نداریم اصلا، نه نه، خود اون نقصانه، اون چون هویت عدمی داره خیر نیست، شر بذات، یعنی سمت ذاتیش اینجوری، شر بلعرز بچه، شر بذات در مقابل شر بلعرز، یعنی شر بذات در مقابل نسبی نیست، در مقابل مطلق نیست، شر بذات در مقابل با بلعرزه. بلعرز چیه؟ اون اسباب این عدم ها، اسباب عدم ها رو ما چی میگیم؟ اسباب عدم ها رو میگیم چی؟ یا پیامدهای وجودی برخی از عدم ها، مثلا یه نقصان های وجود داره، به خاطر این نقصان رفته مثلا یه کاری کرده، اون کار خوب وجودیه، فیات نفسه بلاد ذاتش بهتر از این که در واقع افتاده باشه و هیچ کار نکرده باشه.
از چه اینجا
کوشش بیهوده به از
راه بازیه
رفت. نه نه، میگه که کوشش کوشش بیهوده به از نه مردگی، کوشش بیهوده به از مردگی. دوست دارد این آشفتگی. حالا یکم میفهمم من همین که تو آشفته هستی و فکر میکنی که اینا هیچ فایده ای نداره، خود خدا خوشش میاد همین که تو رو میبینی که در و داغون شدی، خوشش میاد در و داغون شدی و الان نمیدونی چی کار کنی، میگی من چیکار کنم چیکار کنم، خداوند این خوشش میاد.
کوشش بیهوده در عشق از جدایی بهتر.
نه نه نه، یکی دیگه آره، خفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. دوست دارد اولش اونه ها، دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
ادراک علم با ادراک اون انفصال.
شما اینو آوردید آیه مطمئن بود که
مطمئن کنه. ادراک علم و ادراک انفصال فرق نمی کنه، ما داریم انفصال رو درک می کنیم نه علم رو درک.
نه علم خودش درکی، من گفتم اینجا بهتر بود علم انفصال بیاره، امر عدمی.
نه نه اصلا من دارم میگم ایشون دارن یه هویت عدمی بهش میدن، باز میگم من هویت عدمی رو حفظش کردم. یه اشکال اول این بود که
الان میگفتیم هویت عدمی حفظ شده بخاطر اینکه چی؟ مثلا یه جای دست بریده بشه، ادراک بریدگی که همون علم هستش این همین بریدگیه، دوتا نیستن، فقط بل اعتبار با هم فرق میکنن.
این سبب علم، خود علم که این نیست.
میدونم اگر شما علم رو ادراک بگیرید، ادراک متحد با مدرک هست یا نیست؟ این اونجا که اون اخلاق اینجا اثر داره، اون علم خودش ادراکه، ادراک با مدرک یکی داره موضوعی. پس بنابراین همچنان که این انفصال عدمیه یا اون هرچی نقص هرچی هسته،
ما میگیم انفصال سببه میشه که ما یه چیزی به نام علم داره اون به وجود بیاد.
ادراک حضوری این مدرکه،
مشکلی ندارم، میگم اصلا این آمه خراش اینجور رو
شما اعتبارش رو جدا کردید، ولی بلاز وجودی یکیه، به یک وجود موجوده، اون وجودش هم چیه؟ عدمیه.
نه خب من اصلا میگم این اصلا علم نیست، شما در خود این انفصال رو علم میگیم. من میگم
این همینه دیگه،
علم هم اینجاست متحد با همینه.
من مشکلی ندارم، این سبب یه چیز دیگه میشه در من.
آه یعنی علم جدای از مدرکه؟
نه جدا نیست.
آه چه؟
نه جدا نمیدارم،
جدا نیسته یعنی خود
جدا نیست، این یه حالتی در من وجود میاره. شما حسی نبد چرا حسی شده؟ من میگم مادی نگاه نکنید، این که من این ضربه رو میزنم
همینجا لذت میبری یا یه دیگه لذت میبری؟
همینجا میبرم، ولی این نیست. این ضربه من
ضربه شما نه، جدا شدن
نه. مثلا تو محسوسات ما میگفتم آقا خود حس ادراک نداره، نفسه که از طریق حس ادراک
حالا بارد در هر صورت ادراک اینجا حاضر شده دیگه، هر ترتیب باشه اینجا ادراکه، این ادراک این همون مدرکه.
نه نه کنم، مثلا حالا بخوام مثال امروزش بزنم،
دونیم شده
لذت
حسی غذا خوردن هم
خود این سبب یه چیزی در من میشه، نه اینکه خودش خود اون لذت باشه. این ولوجان بازم خودم میخواد
ادراک نمیگیری
دیگه. دیگه شما جدا کردید دیگه، دو تا چیز کردید. شما میگید
ادراک میگیرم،
شما میگید مثلا درد غیر از ادراکه، خود ادراکه. خود ادراک نسبتش با این مدرک چیه؟
من میگم ترد شدن سبب یه حالتی،
سبب کار نداره، این سبب اون سبب یه چیز دیگه میشه، اون چیز به این سبب اتحاد وجودی داره یا نداره؟ شما بگوی سبب اشکال نداره، من چون دو جهتی از یک جهت اعتبار برای یه جهت، یه تقدم و تأخری در این دو جهت وجود داره، درسته؟ ولی به یک وجود موجوده یا به دو وجود موجوده؟ اگه علم حضوریه و به یک وجود موجوده، باز این بحث ها میشه.
بحث ها میشه، اگه هویت وجودی پیدا میکنه، ما نمیگیم هویت وجودی پیدا نمیکنه که، میگیم هویت وجودی پیدا میکنه.